قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و موفق به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این برنامه هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت را بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد لوی جرگه و اینکه امریکا باز هم بر امضای موافقت امنیت با افغانستان قبل از ختم سال جاری میلادی تاکید میکند. از برنامه های هفتوار دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فریبا واحدی.
بحث ها روی موافقت نامه امنیتی و دفاعی در لوی جرگه مشورت امروز هم جریان دارد. یک پسر 19 ساله در شهر شبرغان ولایت جوزجان حلقه آویز شده است و در دو انفجار در شهر کراچی پاکستان حدود 7 تن کشته شدند. تفصیل خبرها. در سومین روز لوی جرگه مشورتی در کابل بحث‌ها روی مسوده موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که اعضای این جرگه در 50 کمیته امروز هم روی ماده‌های باقی مانده موافقتنامه بحث می‌کنند. لوی جرگه مشورتی روز پنجشنبه با سخنان رئیس جمهور کرزی افتتاح شد و قرار است که پس از ظهر فردا به پایان برسد. این جرگه به هدف نظرخواهی از نماینده‌های مردم افغانستان در مورد امضای سند امنیتی و دفاعی آمریکا برگزار شده است. پلیس سرحدی در ولایت هلمند از افزایش فعالیت طالبان مسلح و قاچاقبران در سرحدات مشترک افغانستان با ایران و پاکستان خبر می‌دهد. سلطان محمود محمود قماندان زون نمبر 6 پلیس سرحدی در صحبت با رادیو زدی گفت که پلیس برای جلوگیری از این کار به تجهیزات و تأسیسات پیشرفته نیاز دارد. با گفته وی در جریان امسال صدها کیلوگرم مواد مخدر را از نزد قاچاقبران در مناطق سرحدی با ایران و پاکستان کشف و ضبط کردند. از سوی دیگر پلیس سرحدی در شرق افغانستان میگوید که پاکستان دروازه دورخم را صبح امروز یک بار دیگر برای مسافرین مسدود کرده است. گفته می شود که این دروازه به خاطر مسدود شده که امروز در مناطق مختلف خیبر پشتونخوا تظاهرات برانداخته می شود. شمار از مسافران افغان که راهی پاکستان بودند میگویند که یک تعداد زیاد از مسافرین و مریضان که جهت تداوی به پاکستان می روند در انتظار باز شدن این دروازه هستند. یک پسر 19 ساله در شهر شبرغان ولایت جوزجان حلقه آویز شده است. عبدالمنان رؤوفی سخنگوی قماندانی امنیه جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد در منزل یکی از قماندانان سابق جهادی در قریه خیرخانه شبرغان صورت گرفته است. با گفته آقای رؤوفی این پسر عبدالله مؤمن نام داشت و جسدش به شفاخانه انتقال داده شده است. وی گفت که دلیل این حادثه تاکنون معلوم نیست اما تحقیقات در زمینه آغاز شده است. ادامه خبرها. در شهر کراچی پاکستان در دو انفجار حداقل 7 نفر کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجارها در ظرف چند دقیقه در روز جمعه در منطقه شیعه نشین این شهر به وقوع پیوسته است. یک منبع پلیس گفته است که هر دو بم در موترسیکل ها جابجا شده بودند. قبل از این دیروز صبح در حدود 15,000 نفر در یک راهپیمایی اشتراک کرده و خشونت های فرقه ای را در راولپندی محکوم نمودند. در راولپندی در برخوردها بین شیعه ها و سنی ها در هفته گذشته 11 نفر کشته شدند. در حملات روز جمعه در مناطق سنی نشین عراق حداقل 20 نفر کشته شدند. بر بنیاد بیانات پلیس عراق کشنده ترین حمله در منطقه دوره در جنوب بغداد رخ داد که با دو انفجار در نزدیکی یک مغازه 6 نفر کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. دو بم دیگر در نزدیکی مساجد سنی ها در جنوب و غرب بغداد انفجار کردند که 3 نمازگزار کشته و 12 نفر دیگر مجروح شدند. یک بم کنار سرک در منطقه ترمیه در شمال بغداد انفجار کرد. 3 تن از ملیشه های سنی طرفدار حکومت عراق را کشته و 3 نفر دیگر آن را زخمی ساخت. در این حال در شهر دیاله افراد مسلح بر یک امام و پاسبان یک مسجد سنی ها حمله کرده و آنها را از پا درآوردند. در نزدیکی موصل در شهرک سنی نشین 2 پلیس و 2 عسکر عراقی کشته شدند و 2 پلیس هم در یک پوسته در بغداد هدف تیر قرار گرفته و جان دادند. وزرای خارجه شش قدرت جهان امروز در ژنو جمع شده و امیدوارند که در مذاکرات در برای برنامه های جنجال برانگیز اتمی ایران به پیشرفت دست یابند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاروف روز جمعه به ژنو رسید. وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا، چین، جرمنی و ایالات متحده اعلام کردند که برای مذاکرات به ژنو می روند. وزرای خارجه شش قدرت جهان در حال در این مورد صحبت کردند که دیپلمات های ایرانی اروپایی به خبرنگاران گفتند که رئیس پلیسی خارجه اتحادیه اروپا کاترین اشتون در مذاکرات خود با وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در مذاکرات روز جمعه در موضوعات اساسی و مهم پیشرفت حاصل کردند. مطبوعات چین از قول یک منبع وزارت خارجه این کشور نوشته است که میگوید مذاکرات به یک مرحله تصمیم گیری و نهایی رسیده است. گروه 5 جمع یک به ایران گفتند که اگر برنامه‌های اتمی خود را قسمان متوقف بسازد، آنها در تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تا حد سهولت ایجاد خواهند کرد. در نتیجه انفجار در یک پایپلاین نفت در شهر قنگداوای چین ده ها نفر کشته شدند. به گفته مقامات در انفجار روز جمعه 44 نفر کشته و 160 نفر دیگر زخمی شدند. انفجار زمان رخ داد که پایپلاین لیک کرده و کارگران می‌خواستند آن را ترمیم کنند. انفجار و گسترش آتش در نتیجه آن سبب شد که مقامات ترمینال نفت این شهر را بسته کنند. چین به خاطر فساد و عدم توجه به انفاذ قانون یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای کارگران به شمار می‌رود. در مطبوعات دولتی چین آمده است که در نتیجه حوادث در جای کار در نیمه اول سال جاری 28 هزار نفر کشته و یا مفقود الاثر شدند. و اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد از ازبکستان خواست که شکنجه سیستماتیک و مجازات فعالان حقوق بشر را خاتمه بدهد. کمیته مبارزه با شکنجه در ملل متحد یک گزارش شدیداً انتقادی را نشان نموده و کشورهای آسیای میانه را به خاطر شکنجه گسترده متهم ساخته است. ازبکستان از سال 1989 تا حالا توسط اسلام کریموف رهبری می شود. رژیم ازبکستان یکی از مستبدترین رژیم ها به شمار می رود. مقامات ازبکستان می گن که گزارش کمیته مبارزه با شکنجه حقیقت ندارد و به اساس معلومات مغرضانه سازمان های غیر دولتی ترتیب شده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. روز سوم لویه جرگه مشورتی در افغانستان برای بررسی قرارداد امنیتی بین امریکا و افغانستان امروز ادامه دارد. سخنگوی قصر سفید بر امضا شدن هرچه زودتر قرارداد امنیتی بین امریکا و افغانستان تاکید میکند.
We need it done by the end of the year because we can't push it into next year.
صحبت با یک استاد پانتون در ولایت فراد در مورد سند امنیتی بین افغانستان و امریکا.
بیشتر به خاطر تامین امنیت افغانستان و در راستای اون قرارداد استراتژیک قبلی که میان دو کشور منعقد شده میباشد.
در دیگر ولایت افغانستان مردم درباره پیمان امنیتی چه فکر میکنند؟ داستان زنی که شوهر خود را در حملات انتحاری در هرات از دست داده است و اکنون باید زندگی کودکان خود را به تنهایی پیش برد.
بچه کلون 15 ساله که دادیم شهید. انا دیگر را خوردای
دیگر. در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد این که اگر پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا امضا نشود عواقب آن چی خواهد بود؟ وزارت صحت افغانستان میگوید که در بسیاری از نقاط کشور مرض پولیو یا فلج اطفال از بین رفته است. و ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، روز سوم لویه جرگه مشورتی در رابطه با پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی جمشید حبیب‌زاده در تالار لویه جرگه است و از او درباره خبرهای نوی که امروز درباره چی ها بحث میشه و تا ها درباره چی بحث شده معلومات میخواهیم. جمشید، چی معلومات تازه دارین درباره لویه جرگه؟
سلام به شما. دقیق پیش ما به خیمه لویه جرگه و داخل کمیته ها به ما اجازه داده شد تا بریم با تعداد از اشتراک کننده های لویه جرگه مشورتی. هنگامی که ما صحبت کردم گفتن که کارشان روی تمام ماده های مصوبه موافقتنامه امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن به اتمام رسیده. و چند لحظه پیشتر در سوالی که از آقای صدقت الله مجددی رئیس لوی جرگه مشورتی داشتم در رابطه با این که رئیس جمهور کرزای گفته اگر از طرف لوی جرگه مشورتی فیصله به امضای این موافقتنامه صورت بگیره امضایش به پس از انتخابات مکول میکنه، در این رابطه پرسیدم که نظر اونا چی است. آقای صدقت الله مجددی گفتن که رئیس جمهور کرزای اشتباه میکنه و باید این موافقتنامه را هرچه عاجل به امضا برسانه، چرا که تمام خواستهای افغانها حکومت افغانستان در این موافقتنامه مد نظر گرفته شده و درد است. و یک تعداد از اشتراک کننده های دیگه در کمیته های مختلف به خصوص والی پروان آقای سالنگی نظرات پیشتر به ما گفتن که کار اونا هم به تمام به اتمام رسیده و یگانه موردی که موضوعش کم اختلاف بوده موضوع حوزه صلاحیت قضایی به سربازهای امریکایی می باشه. و یک تعداد از اشتراک کننده ها در کمیته های مختلف گفتن که خواهان محاکمه در صورت که سربازهای امریکایی جرم را در افغانستان مرتکب میشه، اونا میخواین که این سربازها در افغانستان محاکمه شود، اما از سوی محاکم امریکایی در افغانستان محاکمه شود نه در خود امریکا. و همچنان در جریان محاکمه اونا اقارب کسی که زیانمند شده هم باید حضور داشته باشند. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جمشید طبیب‌زاده بود که چند لحظه قبل در تالار لوی جرگه افغانستان با بعضی از اعضای لوی جرگه و همچنان رئیس آن حضرت صبغت الله مجیدی صحبت داشت و اونا گفتن که اگر لوی جرگه سند امنیتی را با امریکا تصویب کنه باید رئیس جمهور کرزای به زودترین فرصت آن را امضا کند.
زه په دې پوهیم چې سوله د دوی په لاس کې ده. زه مطلق په دې پوهیم
در رابط با جهان خیر ماست و در استقلالیت
ایست. زما او د امریکې اعتماد سم نه دی. زه پر دوی اعتماد نکوم.
لوی جرګه در زیر آسمان که بود روز شنبه از ساعت 3 تا 5.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که امروز از ساعت 3 تا 5 در زیر آسمان کبود مسئله لوی جرگه و بحثا روی سند امنیتی بین امریکا و افغانستان بررسی میشه. به رادیو آزادی تلفن کنید، نظریاتتان و پیشنهاداتتان با میزبانان و مهمانان برنامه در میان بگذارید. ایالات متحده امریکا روی نهایی شدن قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن تا پایان امسال تاکید کرده است. سخنگویان قصر سفید و وزارت خارجه امریکا دیروز در این مورد به خبرنگاران صحبت کردند. قبلا رئیس جمهور افغانستان گفته است که ممکن است این قرارداد بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده امضا شود. شرح بیشتر در گزارش از مصطفی صدیقی.
سخنگوی قصر سفید میگوید نهایی شدن قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن تا پایان امسال حتمی و ضروری است. جی کارنی دیروز در نشست خبری در واشنگتن به خبرنگاران گفت نکته اصلی این است که ما باید قرارداد امنیتی دو جانبه را میان حکومت‌های هر دو کشور به زودترین فرصت ممکن و حتما تا پایان امسال به سر برسانیم. ناکامی در به سر رساندن قرارداد امنیتی دو جانبه تا آن زمان برای ایالات متحده امریکا و متحدانش پلانگذاری حضورشان فراتر از سال 2014 در افغانستان را ناممکن خواهد ساخت. قبلا رئیس جمهور افغانستان در جلسه لوی جرگه مشورتی روز پنجشنبه در کابل گفت که ممکن است این قرارداد امنیتی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 امضا شود. اما کارنی گفت که ایالات متحده امریکا پیشنهاد صادقانه ای کرده و متن قرارداد از جانب واشنگتن تجدید شدنی نیست. متن را که اکنون رویش توافق کرده ایم و چیزی که بلوی جرگه پیشکش می شود، فکر می کنیم که از یک قراردادی که با حسن نیت مورد مذاکره قرار گرفته نمایندگی می کند و پیشنهاد نهایی ماست.
And it is our final offer.
جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که پیشنهاد رئیس جمهور کرزی در مورد احتمال تأخیر امضای این قرارداد تا پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ممکن نیست. نکته اساسی این است که ناکامی در نهایی ساختن قرارداد امنیتی دو جانبه در زمان معین که هفته های آینده است، یعنی همان زمانی که یک سال قبل روی آن توافق کرده بودیم، این پیام را به جهان می رساند که افغانستان به شراکت با حامیانش متعهد نیست و این که مایل است همه کمک های مالی و عملی پیشنهاد شده را به خطر بیاندازد. این در حال است که ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی دیروز گفت که افغانستان ضرب الاجل تعیین شده از جانب آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد. مقام‌های افغان در مورد بخش‌های از این قرارداد ابراز نگرانی کردند. در تازه‌ترین مورد مسئله داخل شدن نیروهای آمریکایی به خانه‌های مردم ملکی رسیدن به توافق در این مورد را به تأخیر انداخت. هنوز هم مسائل حل ناشده دیگر باقی استند که لوی جرگه مشورتی در مورد آنها غور می کند. در این حال ایلیت انگل عضو ارشد کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات در یک خبرنامه گفته است نهایی نشدن این قرارداد به اساس جدول زمانی که قبلا روی آن توافق شده بود به ضرر مردم افغانستان است و امنیت افغانستان و بین المللی را خدشه‌دار خواهد ساخت.
مسئله امضای سند امنیتی بین امریکا و افغانستان از دیدگاه تحلیلگران چیست؟ خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا با یک تن از کارشناسان سیاسی در مورد اهمیت پیمان امنیتی به ایالات متحده مصاحبه کوتاهی دارد که با هم مشنوید.
با استاد محترم احمد اکرم عظیمی در رابطه با پیمان استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا مصاحبه داریم. ایشان در علوم سیاسی هم دکترا دارند. خوش آمدین استاد. در اول بر ما بگوین که خود این پیمان چیست؟
بر اساس قرارداد استراتژیک قبلا میان دولت افغانستان و آمریکا امضا شده بود، ایالات متحده آمریکا در اون سند تصریح شده بود که یک قرارداد امنیتی دیگه زمینه از این قرارداد میباشد و هر دو کشور توافق کرده بود که ظرف یک سال مطالعات و بررسی های لازم انجام بدن و این قرارداد باید امضا و به اطلاع امریکا رسانده شد. لذا این قرارداد بیشتر به خاطر تامین امنیت افغانستان و در راستای قرارداد استراتژیک قبلی که میان دو کشور منعقد شده می باشد.
بله استاد، اگر یک چیز دیگه هم بر ما بگوین که تاریخچه چنین قراردادها در جهان چطور است؟ آیا امریکا چنین قراردادهای با کشورهای اسلامی دیگه هم داره و یا در جهان چی گونه خود امریکا در برخی از کشورها پایگاه دارد؟
تا جایی که من اطلاع دارم امریکا در بیش از 125 کشور پایگاه داره. در کشورهای اسلامی مهمترین پایگاهی که داره در عربستان سعودی است که زادگاه اسلام و قبله مسلمین است. همینطور در کویت، در بحرین، در امارات متحده عربی، در عمان، اینا کشورهای اسلامی است که ایالات متحده در اونجا دارای پایگاه رسمی و چندین ساله می باشد. منتها چیزی که در افغانستان بسیار روی از او مانور داده، خصوصا برخی از رسانه ها، ای است که گویا این موافقت نامه با اصول و ارزش های دینی در مغایرت می باشد. در حالی که قرارداد سیاسی امنیتی است، هیچ ربطی به دین و ارزش های اسلامی ندارد و اگر داشته باشه قبلا قبله مسلمین و خادم الحرمین شریفین هرگز حاضر نمیشه که چنین قرارداد را با ایالات متحده آمریکا امضا کنه.
شما پیشتر گفتین که با مسائل دینی چه تماس نمیگیری قرارداد، پس دلایل مخالفت ها در کشور چیز؟ برخی از علاقات میبینین که مخالفت میکنه با این قرارداد؟
تا جایی که من میفهمم بیشتر مخالفت ها ناشی از حقوق و منافع کشورهای همسایه و کشورهای مداخله گر در امور افغانستان ناشی میشه و رسانه هایی که مخالفت میکنن یا افرادی که مخالفت میکنن برای ملت افغانستان ماهیت از یا و چهره های از کاملا مشخص است که اینا به چی کشورهای وابستگی دارن و از چی رای ارتزاق میکنن. مخالفت ها به خاطر منافع شخصیشان است، نه منافع ملی افغانستان، نه منافع دینی، چون هیچ ربطی به دین نداره و ایره اگر کسی کوچکترین مطالعه در مسائل سیاسی داشته باشه در حال حاضر همین موافقت نامه رو به خیر افغانستان میداره. هیچ کس نمیتونه یک دلیل قانع کننده بیاره که قرارداد
به ضرر منافع ملی افغانستان است. فقط که البته قبلا عرض کردم کسایی که مخالفت میکنن منافع شخصی خود و کشورهایی را که اونا وابسته هستن بیشتر لحاظ میکنن تا منافع ملی افغانستان.
استاد اکرم عظیمی کارشناس امور سیاسی بود که درباره سند امنیت استراتژیک بین امریکا و افغانستان توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، حالا ستار فروغ مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی که باز هم موضوع لوی جرگه افغانستان در آن مطرح می‌باشد.
تعداد زیادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود مطالب را در مورد لوی جرگه افغانستان و سخنان رئیس جمهور کرزی در آن به نشر رساندند. روزنامه وال استریت ژورنال می‌نویسد رهبر افغانستان با تصمیم خود که امضای موافقتنامه امنیتی را با آمریکا به تأخیر خواهد انداخت، این پیمان امنیتی را به خطر روبرو می‌سازد. به نوشته روزنامه، این سخنان حیران کننده و ناگهانی رئیس جمهور کرزی عدم اطمینان بیشتری را در مورد سرنوشت پیمان امنیتی بین آمریکا و افغانستان بار آورده است. اما به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، این معلوم نیست که سخنان رئیس جمهور کرزی یک اعلامیه پالیسی ساز بود و یا اهداف دیگری داشت. اما روزنامه می افزاید عدم امضای این پیمان میلیاردها دلار کمک آمریکا را به افغانستان هم به خطر روبرو می سازد. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود می نویسد رئیس جمهور کرزی بار دیگر گلیم را از زیر پای آمریکا دور کرد. به نوشته نشریه، این تصمیم رئیس جمهور کرزی آینده غیر مطمئن آمریکا در افغانستان را نامطمئن تر می سازد. نشریه از قول یک مقام آمریکایی که نخواسته است نامش ذکر شود می نویسد محول کردن امضای این موافقتنامه بر رئیس جمهور بعدی افغانستان جنبه عملی ندارد، زیرا هیچ رئیس جمهور نو نمی خواهد که اولین روز کار خود را با امضای یک موافقتنامه امنیتی با یک کشور خارجی آغاز کند و وطن پرستی خود را در انظار مردم به سؤال مواجه سازد. به نوشته نشریه، بعضی از تحلیلگران می گویند رئیس جمهور کرزی با این اقدام خود می خواهد جایگاه خود را در تاریخ افغانستان ضمانت کند و میراث وی در بین مردم مثبت ارزیابی شود. و روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیرش می نویسد هرچند رئیس جمهور کرزی از اشتراک کنندگان لوی جرگه این کشور خواست که پیمان امنیتی را با آمریکا تصویب کنند، اما سخنانش در مورد تأخیر امضای این موافقتنامه همه را حیران کرد. روزنامه می نویسد این معلوم نیست که رئیس جمهور کرزی در این سخنان خود تا چه حد جدی است. روزنامه از قول وزیر دفاع آمریکا نوشته است که میگوید این سخنان رئیس جمهور کرزی ایالات متحده را در یک وضعیت خیلی و خیلی مشکل قرار میدهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم گزارش در رابطه با لوی جرگه. تعدادی از فعالین مدنی، استادان و شاگردان پوهنتون بامیان طی یک دهه‌مایی موافقت خود را در مورد پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا اعلان کردند. در این رابطه گزارش داریم از غلام متین از ولایت بامیان.
ده‌ها نماینده نهادهای مدنی و استادان پوهنتون بامیان تا یک گرد همایی حمایتشان را از امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا اعلام نموده و آن را به نفع افغانستان خواندند. این نمایندگان نهادهای مدنی و استادان پوهنتون در مورد امضای سند امنیتی با آمریکا بحث و تبادل نظر کردند و نظراتشان را در این نشست ایراد کردند. حسین داد احمدی، یکی از فعالان مدنی و مسئول مجتمع جامعه مدنی افغانستان در ولایت بامیان، نتیجه این گرد همایی را چنین اعلام کرد.
خلاصه این چیزی که دوستا به نظر من ابراز داشتن، تمام دوستا موافق امضای معاهده بوده، به خاطر که این امضای معاهده تضمین کننده امنیت مردم و منطقه هست و همچنین دستاوردهایی که ما در این مدت چند سال به دست آوردیم، با امضای از این معاهده ما میتونیم این دستاوردهای خود را حفظ کنیم، معاهده امضا نشه، ما برمیگردیم با سالهای گذشته، دوباره ناامنی اوج میگیره، حضور زنها در جامعه و در عموم در تمام سطح دولتی و کارهای سیاسی کمتر میشه.
عارف اکبری، یکی از اشتراک کنندگان نشست نهادهای مدنی در بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
گمینی دستاورت هایی که خانم ها چند سالی داشتن چی کمتون چی زیاد. اگر 2014 در نظر بگیریم و او تشویش های بین مردم که وجود داره اینا رو در نظر بگیریم، قرارداد امضاشون بهتر از نظر ما، چون زیادتر اینی مردم فکر مونه که بعد از 2014 خواهد اینی به وقتی یا به زمان 10 سال پیش برگردیم و خانم ها دوباره محدودشون در خانه و اندک دستاورت هایی که در اونا هم از دست بدن.
نهادهای مدنی از اداره محلی بامیان خواستند تا خواسته های این مجموعه را از طریق نمایندگان بامیان به جرگه مشورتی انتقال بدهند. قرار است که لوی جرگه مشورتی به هدف بحث روی سند امنیتی بین افغانستان و آمریکا با اشتراک حدود 3000 تن به تاریخ 3 عقرب در کابل دایر شود. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی ولایت بامیان در این مورد افزود:
فعالین مدنی، جامعه مدنی و روشنفکران و تحصیل کردگان و استادان دانشگاه بامیان از امضای قرارداد امنیتی و دفاعی افغانستان با ایالات متحده آمریکا حمایتشان اعلان کردند. ما هم به طبع خاص مردم خود از این حمایت میکنیم. اعلان می‌داریم که اولا مطابق خاص مردم خود و منافع مردم خود از امضای قرارداد حمایت میکنیم و دوما آنچه که در جرگه مشورتی ملت افغانستان و مردم افغانستان تصمیم بگیره ما او را به دیده قدر میبینیم.
چندی پیش رئیس جمهور کرزی با دعوت از مخالفان مسلح جهت اشتراک در لوی جرگه مشورتی از اشتراک کنندگان جرگه خواست که با آزادی کامل و بدون هیچ گونه فشار در مورد قرارداد امنیتی با آمریکا تصمیم بگیرند. قرارداد امنیتی بین افغانستان و آمریکا بر اساس موافقت نامه همکاری های استراتژیک بین دو کشور امضا می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، در نیمه دوم ساعت باز هم مطلب داریم درباره لوی جرگه، اما فعلا توجه کنید به گزارش دیگر. شماری از بازماندگان قربانیان حملات انتحاری و انفجاری حکومت افغانستان را متهم به سهل‌انگاری در قبال این خانواده ها می کنند. آنان می گویند فرزندانشان را به خاطر برقراری صلح و امنیت کشورشان از دست داده، ولی دولت هیچ توجهی به آنان ندارد. شاپور صابر داستان زندگی مادر را در هرات دنبال کرده که فرزندش سرباز پلیس بود و در یک حمله انتحاری در هرات جان داد.
زمرد زن 40 ساله هراتی است که در ولسوالی گذره ولایت هرات زندگی می کند. او بیشتر از یک سال می شود که فرزند 22 ساله خود را که یگانه نانآور خانوادهش بوده است در یک حمله انتحاری از دست داده است. فرزند جوان زمرد که سرباز پلیس بوده است در یک حمله انتحاری در ولسوالی گذره جان داد، ولی این روند زندگی برای زمرد را سخت‌تر از گذشته نمود.
همی بچه مرد اسکر بود، بیامد به خانه، بیامد سوا صبح خستاد که میرم در امروز بیلی هنکه بیان تهری سبک بخشید.
زمرد با نبود یگان نانآور خانواده خود مجبور شد تا به کورس‌های آموزش قالین بافی برود تا از این درک بتواند جای فرزند 22 ساله خود را که روزی مسئولیت پیدا کردن لقمه نانی برای اعضای خانواده را به دوش داشت پر کند. این خانم با سپری کردن 6 ماه در یک کورس آموزش قالین بافی که از سوی برنامه ملی انکشاف منطقوی ریاست انکشاف دیهات در هرات را اندازی شده بود شرکت و سپس از این طریق مشکلات زندگی 10 تن از اعضای خانواده خود را به تنهایی برطرف سازد. او دولت افغانستان را متهم می کند که هیچ توجه را به زندگی بازماندگان قربانیان حملات انتحاری و انفجاری ندارد.
بچه کلم در 15 ساله که دادیم شهید انا دیگه را دی خورده دیگه های چی دولت میوان نداده به اونجا که بچه ایمه شهید شید ای 50,000 هم میوان پو داده بگه دو بجی آر داد دو بجی برن داد تیم روغنی داد میوان دیگه چی نداد.
کشته شدن پسر 22 ساله این زن هراتی تلاشای او را به خاطر یادگیری بهتر قالین بافی به خاطر به دست آوردن لقمنانی به دیگر اعضای خانواده آن چند برابر کرده، به حد کم مسئولان برنامه ملی انکشاف منطقوی از کار آن نسبت به دیگر اشتراک کنندگان کورس ستایش میکنه. انیس فیاض مسئول تساوی جنسیت برنامه ملی انکشاف منطقوی در ولایت هرات از زمرد به عنوان یک از اشتراک کنندگان فعال در کورس‌های قالین بافی یاد میکند. او میگوید وضعیت بد اقتصادی این خانم را مجبور به پشتکار بیشتر در این مورد کرده، به حد کالا او میتواند کارهای برجسته‌تر را نسبت به دیگر همقطاران خود بر نمایش بگذارد.
خانم زمرد بر اساس شرایط زندگی که داشت و حالی هم داره کسی بود که زیاد تلاش کرد، خیلی زود یاد گرفت، تا حالی هم تلاش خود دوام داد که اول برای یکی از مؤسسات کسی که نان تهیه میکرد کار میکرد و بعد از او که این حادثه برای طرف نوناور خانواده از اونها اتفاق میفته مجبور میشه این کورس ادامه بده و از طریق قضیه فروش قالی‌ها خود امرار معاش بکنه.
انجینر غلام سکی علمی مسئول حوزوی برنامه انکشاف منطقوی در غرب افغانستان میگوید این نهاد از 5 سال به این طرف توانسته زمینه آموزش کورس های قالین بافی، گلدوزی و خیاطی را به بیش از 200 زن افغان در ولسوالی‌های مختلف ولایت تهران ایجاد کرده که زمرد یک از برجسته‌ترین نمونه‌های این روند است. برنامه ملی انکشاف منطقوی اشراق کنندگان این کورس‌ها را به اساس معیارهای خاصشان می‌پذیرند که بزرگترین این شاخصه‌ها بیشتر به زنان بیوه در نظر گرفته شده است. اما زمرد خانمی که حالا همه حرف از او می‌زنند بیوه نیست، ولی از دست دادن یگانه نان‌آور خانواده‌اش در حمله اینطاری شورای انکشافی ولسوالی گذره را وادار به معرفی این خانم هراتی به کورس‌های قالین بافی برنامه انکشاف منطقوی در ولایت هرات نمود. حالا زمرد به تلاش‌های شبان‌روزی خود به خاطر انجام بیشتر کار قالین بافی ادامه میدهد تا بتواند نیازهای شوهر مریض و 8 طفل خود را برآورده سازد. او میگوید در این اواخر بازار قالین در هرات به رکود مواجه شده و قالین های دستکارش از فروش باز مانده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قصد فریبا واحدی در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
در سومین روز لجرگی مشورتی در کابل، بحث ها روی مساعده موافقت نامی امنیتی میان و کابل و واشنگتن ادامه دارد. پلیس سرحدی در ولایت هلمند از افزایش فعالیت طالبان مسلح و قاچاقبران در سرحد مشترک افغانستان با ایران و پاکستان خبر می دهد. یک پسر 19 ساله در شهر شبرغان ولایت جوجان حلقه آویز شده است. در شهر کراچی پاکستان در دو انفجار حداقل 7 نفر کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. و در حملات روز جمعه در مناطق سنی نشین عراق حداقل 20 نفر کشته شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدهیم. برخی از آگاهان هشدار میدهند که به تعویق افتادن امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن میتواند یک سلسله مشکلات را به افغانستان به بار آورد. حکومت افغانستان به روز جمعه خواسته قصد سفید را که باید پیمان امنیتی و دفاعی بین آمریکا و افغانستان قبل از پایان سال روان میلادی امضا گردد رد کرد. آگاهان در مورد ضرر عدم امضا و فواید امضای این موافقتنامه نظریات متفاوتی را ارائه کردند که در گزارش از فرشتنگاه می‌شنویم.
مخالفت ها در مورد توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا ظاهراً پس از موافقه ابتدایی بین دو کشور در آخرین لحظات بروز کرد. رئیس جمهور کرزی در نشست افتتاحیه لویه جرگه مشورتی به روز پنجشنبه در کابل گفت اگر فیصله لویه جرگه مشورتی مبنی بر امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن از سوی شورای ملی تصویب گردد، باز هم این سند پس از برگزاری انتخابات افغانستان به امضا خواهد رسید. آمد کرزی گفت این توافقنامه زمان امضا می گردد که امریکا تعهداتش را در قبال تامین صلح امنیت در افغانستان به اثبات برساند و انتخابات شفاف و عادلانه را تضمین نماید. اما قصر سفید شام روز پنجشنبه گفت ایالات متحده می خواهد پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا هر چه زودتر امضا شود تا پلانگذاری برای حضور قوای امریکا در افغانستان پس از سال 2014 در این کشور آغاز گردد. آیا تقاضای رئیس جمهور کرزی برای تامین امنیت دائمی، همکاری در روند صلح و تضمین انتخابات شفاف توسط واشنگتن یک تقاضای عملی است؟ آجی سید داود، آگاه سیاسی و ژورنالیست، در مورد میگوید اهداف دیگر در عقب این خواستهای رئیس جمهور کرزی وجود دارد.
آقای کرزی هدفش از امنیت از سال وام شدن انتخابات شفافی است که این پروسه دو جانبی امریکا و افغانستان، یعنی توافق امنیتی را یک رقم گروگان میگیره، سر امریکا فشار بره که باید یکی از اعضای تیم آقای کرزی بعد از سال 2014 به قدرت برسانن و در انتخاباتی را کامیاب بسازن. دوم، آقای کرزی سبتلاش است که مسئله امنیت به رخ امریکایی بکشانه. مسئله امنیت یک موضوع ساده نیست که امریکایی بتانن ایره در 2-3 ماه آینده یا در 4 ماه آینده که انتخابات میشه در افغانستان امنیت تامین شوه یا در اینجا صلح حاکم شوه. این مسائلی است که آقای کرزی میخواه که به یک نحوه از امریکا یک نوع کردیت انتخاباتی را به نفع تیم خود به دست داد.
اما ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل در مورد اینکه رئیس جمهور کرزی خواهان امضای این توافقنامه پس از انتخابات ریاست جمهوری است میگوید انتخابات و امضای این توافقنامه با هم کدام ربطی ندارند.
ما فکر نمی‌کنم که در فکر آدم نمی‌گنجد که چی ارتباط منطقی یا از لحاظ حقوقی یا دیگه وجود داشته باشه انتخابات با امضای پیمان امنیتی، مگر اینکه از اون تصورات نزد رئیس جمهور کرزی برای آینده افغانستان در نظر باشد.
آنانی که با امضای این توافقنامه مخالفت دارند و یا خواهان به تعویق انداختن آن هستند دلیل آن را حاکمیت ملی می خوانند. اما دلیل کسانی که طرفدار امضای هر چیز زودتر این توافقنامه اند چی می باشد؟ کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات از جمله کسانی می باشد که به این باور است.
امضای قرارداد همکاری های امنیتی با ایالات متحده آمریکا فواید زیادی در این حالت برای افغان ها و افغانستان داره، برای اینکه ما محاصره شدیم از طرف یک تعداد از همسایه های ما که در چند دهه همیشه مداخله کردن. در این حالت اگر ما یک متحد قوی در منطقه داشته باشیم این یقین انجلوی امیس مداخلات هم میگیره که در این قرارداد در بعض مواد اشتراحت داره.
به گفته آقای رنجبر که خودش یکی از اعضای لوی جرگه مشورتی است، احتمال آن می رود که این جرگه به رئیس جمهور مشوره امضای توافقنامه امنیتی را پیش از پایان سال جاری با واشنگتن بدهد.
و این تضاواتی که من می کنم که امکان داره که جرگه همی تصمیم بگیره که قبل از آغاز سال 2014 پیمان امضا شده، بر مبنای تصمیمی است که در کمیته 19 لوی جرگی مشورتی گرفته شد که ما در عضو هستم. کمیته 19 به اتفاق آرا فیصله کرد که این قرارداد مفید است، این پیمان باید امضا شده و این به نفع مردم افغانستان است و امضای ازی باید به هیچ صورت به تعویق نفته و قبل از آغاز سال 2014 این باید امضا شود.
سوال دیگری که مطرح می شود این است که اگر حکومت افغانستان امضای این توافقنامه را حداقل الی انتخابات به تعویق بیندازد اضرار آن به افغانستان چه خواهد بود؟ آجی سید داود می گوید
من حد می زنم شاید که در کوتاه مدت سر اقتصاد مملکت، سر فرار سرمایه، سر بیکاری، سر جنگ داخلی، سر حرج مرج و بالاخره یک نوع روح روان مردم دست پاچه می سازه. در دیگه پس که مردم باید به تشویش میشن که بعد از 2014 افغانستان چه واقعی میشه.
در توافقنامه امنیتی بین افغانستان و امریکا بر علاوه آموزش نیروهای افغان، فراهم کردن تجهیزات و وسایل اکمالاتی نیز تعهد شده است. قبل از این رئیس جمهور باراک اوباما گفته بود در صورت عدم امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن، آمریکا بعد از سال 2014 تمام عساکرش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. اما روزنامه واشنگتن پست به روز جمعه به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی گزارش را نشر کرد که اگر آمد کرزی از امضای این توافقنامه طبق جدول زمانی که قبلا روی آن توافق شده بود خودداری کند، در این صورت باراک اوباما به غیر از بیرون نمودن تمام عساکر خارجی در 2014 میلادی از افغانستان چاره دیگر ندارد. آگاهان آنچی را که در عراق اتفاق افتاد مثال داده میگویند، عراق به خاطر اینکه در عرصه صلاحیت قضایی عساکر خارجی با آمریکا به توافق نرسید و این باعث شد تا آمریکا تمام عساکر را از آنجا بیرون کند، امروز در آتش خشونت ها می سوزد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم در رابطه با صحت. وزارت صحت عمومی افغانستان از محو مرض فلج اطفال در اکثر مناطق افغانستان خبر میدهد. کنشکا بکتاش ترکستانی سخنگوی این وزارت میگوید آنها پسته های صحی را در مرز میان افغانستان و پاکستان ایجاد کردند تا اطفال نیازمندی را که از خارج وارد افغانستان میگردند واکسین پولیو کنند. سخنگوی وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید تا هنوز هم مناطق در افغانستان وجود دارند که گروه های کمپاین این مرض نمیتوانند به آنجاها بروند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
وزارت صحت عامه افغانستان خبر میدهد که در جریان سال گذشته در ولایات جنوبی افغانستان هیچ مورد از فلج اطفال به مشاهده نرسیده است. کنشکا بکتاش ترکستانی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید امسال ما در افغانستان به یک دستاورد خوب نائل شدیم که آن کاهش قابل ملاحظه واقعات پولیو یا مرض فلج اطفال است. وی گفت
در مناطق جنوب افغانستان که سال گذشته بیشترین آمار را داشت ولایت هلمند و قندهار در سال گذشته بیشترین واقعات در اوزه ثبت شده بود و این سال تا الحال یک واقع هم جریده نشده و شدن تا این حال در تمام افغانستان نو واقع دیده شده و این نو واقع هم در ولایت کنر و منگل ها رو داشته که در منطق عمل با پاکستان هست.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید دلیل اساسی این پیشرفت رساندن واکسین این مرض به مناطق مختلف افغانستان میباشد که قبل از این امکان آن موجود نبود. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تاکنون در اکثر مناطق این کشور واکسین فلج اطفال را به کودکان واجد شرایط نمیتواند برساند. سازمان جهانی صحت و اداره کمک به کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میخواهد که مرض فلج اطفال در افغانستان باید کاملا محو شود. دکتر ریچارد پیپرکورن نماینده سازمان جهانی صحت میگوید در مبارزه برای محو مرض فلج اطفال در ولایات قندهار و هلمند همکاری مقامات داخلی خیلی مهم بود. وزارت صحت عامه افغانستان در ادامه میگوید ویروس فلج اطفال در نتیجه رفت آمد مردم در امتداد سرحد در این کشور شیوع یافته است. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفت این وزارت علاوه بر اینکه در چوکات راه اندازی کمپاین محو پولیو 4 برنامه ملی را به پیش میبرد، در سرحدات با کشورهای همسایه به خصوص پاکستان نیز پوسته های سیهی را ایجاد کرده است تا اطفال واجد شرایطی که مرز دو کشور را عبور میکنند واکسین شوند. او اضافه کرد
چون ما مرز تجاری با پاکستان داریم، عبور و مرور مردم در دو طرف مرز زیاد است. ما بیشتر از 11 پوسته دیگر هم در امتداد مرزها داریم که وقتی که شناسایی میشه که اطفال که وارد افغانستان میشه اونا باید این واکسین را بگیرن و واکسین دیگه باشن تطبیق. عین تعهد را طرف مقابل پاکستان هم داره، اونا هم در راستای محو پولیو تعهد دارن، اونا هم برنامه هایی را دارن که از منطقه
از سوی دیگر نارامی ها در مناطق مختلف افغانستان به خصوص سرحدات نیز از جمله تهدیدهای بزرگ در برابر کمپاین محو مرض فلج اطفال به شمار می رود. اخیراً گزارش ها از کشته شدن چندین واکسیناتور در ولایت اورزگان خبر داده شدند. اما کنشکا ترکستانی سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید تهدیدهای امنیتی به این معنا نیست که ما را از فعالیت و خدمت به مردم باز دارد. او گفت
تهدید ها مانی فعالیت ما شده نمیتونه، قطعا ما همون تعهد را که در این راسته داریم نوستم پابرجا هست و کمپاین محو پولیو تشدید پیدا کرده و ما این تعهد خود را تایی که افغانستان عالی از پولی ایران شود
سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان اضافه کرد این تهدیدها تنها در برابر وزارت صحت عامه نه، بلکه در برابر تمام وزارتها و ادارات افغانستان قرار دارد.
روغتیا د ژوند شتمنی.
قدرمنو دوستانو، یو ځل بیا د ازادي رادیو د ونیس پروګرام ته چې په مستقیمه توګه خبريږي ستاسو هر کله کو، یو ځل بیا درته یادونه کو چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام کې د بحث موضوع د شکرې ناروغي د زمونږ متخصص ډاکټر ازمون ملما ډاکټر صاحب اکرم ملک زید چې له جرمني څخه د پروګرام سره په ټلیفوني تماس کړي او تاسو ته توصیه درکوي او د غرس ستاسو پوښتنه د دې ناروغي په اړه ځوابوي. هغه دوستان چې غواړي سره اړیکه ټینګه کړي او له ډاکټر صاحب څخه د شکرې ناروغي په اړه پوښتنه وکړو، یو هیله ده چې هغه خپل غوښتنه یا پوښتنه په لنډو الفاظو کې مطرح کړي ترڅو نور اوریدونکي هم وتوانیږي چې هغوی هم موږ ته راورسیږي او خپلې پوښتنې ډاکټر صاحب ته مطرح کړي. ډاکټر صاحب، بیا هم یو پوښتنه د فیسبوک لارې راخلم. ادم خان کوټوازی د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ څخه موږ ته مسج راستولی دی. دی وایي چې سړی څنګه پوه شي چې لومړی کچا ته دغه ناروغي پیخیږي شکره، نو کوم هغه لومړنی نښه ده چې دی په ځان پوه شي چې دی باید لاړ شي ډاکټر ته معاینه وکړي ترڅو وپوهیږي چې دی په شکره مبتلا شوی دی؟
په دوازده زه ډیره مهمه پوښتنه وکړه. لومړنۍ نښه د شکرې دا ده چې سړی ډېر تږی کېږي او ډېرې تشمیتیازې کوي. نو تا خو خپل نوم دې وویلې او خو عمر دې ونه ویلې. زړې واړه ماشومان دي، مخکې مې یاده کړه چې هغه د 12-13 کلن ماشومان وي. هغه ماشومان چې وګوري دوی داسې وي چې په دې غیر د هغه یو 2 کلنۍ نه وروسته چې د هغوی تشې امتیازې په کټ کې وي، نور هغې نه وروسته بلکل ځان یې وچي د شپې تشې امتیازې نه کوي. کله چې بیا 12-13 کلن شي، تاسو ته معلوم شي چې دا ماشوم خو ډېرې اوبه څښي، ډېر تږی کېږي. او د شپې چې شو پخوا به کټ کې امتیازې نه کولې، اوس په کټ کې امتیازې هم کوي. دا باید ډېره یو نښه ده چې د دې د شکرې ناروغي باید د شکرې علاج یا د شکرې تشخیص باید وشي او معایناتې باید وشي. ان دا چې لومړنۍ نښې دا دي سړی ډېر تږی کېږي او ډېرې تشې امتیازې کوي او لږ څه کمزوري احساسوي انسان.
یو ټلیفون هم راخلو. بلې، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام سید محمد ورور، مهرباني وکړه د شکرې ناروغي په اړه کله ډاکټر صاحب څخه کومه پوښتنه لري؟ تلیفون کې اوسېږي تر څو ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه جواب کړي. یو بل اورېدونکی هم لرو. بلې، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو ده، فکر کوم بالکل وسلې. مهرباني وکړه د شکرې ناروغي په اړه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
د آزادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي ته د واپس سلامونه وړاندې کوم، خصوصا ډاکټر ته. پوښتنه زما دغه ده چې که چېرې یو نفر یا د سړي خپله مېرمن په شکرې مریضي باندې اخته وي، آیا دا مریضي مېړه ته انتقال کېدای شي؟ چې مېړه په شکرې مریضي باندې اخته کېدای شي یا نه؟ یا چېرې مېړه په د مریضي باندې اخته وي، خپل مېرمن ته انتقال کېدای شي یا نه دا مریضي؟ دا پښتنه د نورو وخت نه سم. د خدای په امان.
ډیره مننه د راډیو لاره کول شو وروره چې همدا اوس د خبرونه اوري چې د ډاکټر صاحب توصیه هم ووري. ډاکټر صاحب دوه پښتنه ویو له هلمند څخه او یو هم له ایران څخه اوریدونکو کتا سي نوٹ کړی وي، مهرباني وکړئ.
ما دا نه پم دا سید مخان په لیکه کې شته او کنه شته اوس
هغه په قطع شو تلیفون. متاسفانه خو پښتنه خو تاسو دا وکړه. بلې،
او ستاسو په پوښتنه پوښتنه خود پوښتنه شم چې ته اوس څه درملنه کوي او کنه کوي، ګولې خوري او کنه خوري؟ تا چې وویل زه ډېرې اوبه څښم او بل دا چې یو لس ساعته خوب کوم، دا نښې دا دي چې ستا تر اوسه پورې هم شکر یې لوړه ده. نو ځکه اوس ما غوښتل پوښتنه وکړم چې آیا درملنه کوي او کنه کوي، څه ګولې خوري او کنه خوري؟ بل دا دي تا ونه ویل چې زه څومره حرکت کوم مقابل کې، څومره پرهیز کوم. مخکې تا واورېدل چې هلته سپوره ډوډۍ د انسان شکر پورته کوي. نو آیا ته څومره سپوره ډوډۍ خورې، څومره وریجې خوري، څومره کچالان خوري؟ او بل دا چې هغه مخکې مې هېر شو، هغه شیونه چې د اوړو نه جوړ شوي دي، دا مېچي چې ورته وایو موږ، کنه داسې چې اروپا کې سپګیتي او دغه شیونه ورته وایي، دغه شیونه هم ډېر پورته کوي. نو ښه بدایي چې وروره ته یو ځل یو د متخصص ډاکټر ته لاړ شي چې ستا شکر وګوري. ما ته داسې ښکاري چې ستا شکر ډېره جګه ده. او د ایران نوم یې خو ماته ابراهیم خان غونډه ښکاره شو. غوږ ته راغی، ګرانه وروره، دا د شکرې ناروغي یو بل ته تېرېدونکې ناروغي نه ده، بلکې د انسان نه ښځې نه مېړه ته تېرېږي او نه مېړه نه ښځې ته تېرېږي. دا یوازې نسلي ناروغي ده. نو په دې وجه باندې زه ګورم حتی فیسبوک کې یو بل څوک دی، احمد نبی خان په نام باندې، یو چا هم پوښتنه کړې چې آیا دا خاندانی ناروغي ده او کنه ده. زه وایم چې دا چې د کورنۍ ناروغي ده، هغه داسې د مثال په توګه ووایه، په یو کورنۍ کې 15 کسه دي، د هغې کې خویندې او ورونه دي. که د هغوی کې 2 کسانو ته شکر ناروغي، دا 3 کسان باید فکر وکړي چې موږ ته نه پیدا کیږي. نو دا د درې نور هم باید ډېر ضرور خپله د شکرې معاینه وخت نا وخت وکړي. که داسې وي چې دا دوی اخته دي، دوی درې واړه لاړ، دوی معایناتو شو، بالکل شکره پکې نشته، دوی باید فکر وکړي چې اوس موږ ټول عمر ته نه بچي. کېدای شي چې 3 میاشتې، 6 میاشتې، 1 کال وروسته بیا دوی ته هم پیدا شي. نو له بده مرغه ووایم چې دا یوه کورنۍ ناروغي ده چې که یوې اخته یې کېدای شي بل هم پکې پرې اخته شي. او یو بل اورېدونکی کتونکي زه ته ګورم په فیسبوک کې لیکلي، دا یو حاجي صاحب دی، غلام الله وقار سب اغه هم یو پختنه کوي دا چې دا د علاج وړ ناروغي ده او کنه دا زبې د تمروره تیبیو ناروغي چې دا هغه هیڅ علاج نه لري غرض دې چې ټول عمر به انسولین پچکاری کوي او د تیب 2 ناروغي یعنی د بالغانو د غټانو شکر ناروغي چې دا چې دا د کنټرول لاندې راوستون کې ناروغي ده مخکیم چې وویل چې دا نه د پرهیز او د حرکت او کده چې دې کفایت نه کوي د ګولې لاري دغه ناروغي د کنټرول لاندې راتلی شي او ضرور نه دی چې دې ناروغي باندې سړی مړ شي یا دې توانه سړی ته پیدا شي سړی کوي شي که نور روغ شي سل کلنم شي.
بله ډاکټر صاحب یو بل پښتنه چې شاید اوریدونکو ته هم په زړه پورې وي، تاسو ویلې په میوو کې چې خوږې میوې وي او نور داسې مثلا خواږه خوراکونه، اوس د وچې میوې او د تازه میوو اندازه یا تاثیر څومره دی په شکره؟
مراد صاحب دا وایم چې میوې په عام ډول باندې وجود ته یو ډېر ګټور شی دی، له بده مرغه د دې شکرې ناروغ لپاره میوه بیا ښه شی نه دی، ځکه میوه چې ده هغه فروکتوز لري، فروکتوز باندې د بدن انسولین هېڅ تاثیر نه کوي، بل دا چې خپل فروکتوز چې ده په غوړ بدلیږي، او بل دا چې خپل فروکتوز یا د میوې هغه مهمه برخه چې ده هغه د انسان د انسولین هغه حساسیت کموي، یعنی دا چې انسولین به وي خو تاثیر نشي کولی، یعنی دا چې خلاصه یې کومه میوه د انسان شکر لا پسې پورته کوي. راغله دا چې وچه میوه او تازه میوه فرق څه دی؟ په تازه میوه کې چې دا اوبه ډېرې دي نو هغه بیا د مثال په توګه 100 ګرامه که چېرته سړی انګور وخوري هغه دومره ډېر شی نه دی نسبتی ته چې 100 ګرامه ممیز سړی وخوري، نو د 100 ګرامه ممیزو کې 15 چنده خوږه به زیاته ده نسبت 100 ګرامه انګورو ته، او یا دا چې زمونږ ځینې هېوادوال د ژمي دپاره مڼې وچوي، که چېرته سړی یو غټه مڼه وخوري د هغې د شکرې اندازه د خوږې اندازه به دومره زیاته نه شي نسبت دې ته چې په ژمي کې 3 نرۍ مڼې د شکرې چې هغه وچې شوي هغه وخوري، نو د وچې میوې کې شکر زخته زیاته ده نو سړی باید فکرونه کې چې مړ خو ډېر لږ خوړلی، یعنی ممیز هم لږ ممیز د انسان شکر ډېره پورته کوي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل تلیفون لرو؟ بله، روغتیا د ژوند شتمنی ازادي راډیو 19 پروګرام اورئ، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وروره که دغه راډیو دی ګل کې یا بند کړی چې تر څو زمونږ غږ تا ته سمو در رسیږي او ستا پوښتنه هم موږ سمه واورو، مهرباني وکړه. احمد زه صاحب مول دا راډیو دی که بنده کې تر څو په ستا په خبره هم پوه شو او له دې خوا هم ته غږ سم واورې.
زه خو ډاکټر صاحب ته او تاسې ټول ازادي راډیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه نه کېلي وړاندې کوم. ډاکټر صاحب نه خو ما پښتنه ما دا وږي دا ټول وجود مې درد کوي او چې وخت وخورم ما زړه مې سوځي ستونه مې سوځيږي، دغه مشکل دې څه شی ده؟ دغه مشکل زه لرم او ډېر سخت پالم. پښتنه مې دا ده چې د معدې ډاکټر در ته چېرته په کابل کې معلومې دا مهرباني دي وکړي ما ته معلومات راکړي، زه په ډېرو ډاکټرانو ته تلل تداوی مې نه ده څه پیسې لګېږي مصرف کېږي 3000 افغانۍ مې مصرف کړې نه سمه، دغه پښتنه مې ده وږې مې ډېر درد کوي.
بس تلیفون بند کړئ، د راډیو له لارې ځواب واوره او که صحیح پښتنه به ډاکټر صاحب نه بیا دوباره مطرح کړي. خو اورېدونکو ته یو ځل بیا دونه کوو چې د شکرې د ناروغۍ اړوند چې کومې پښتني یعنې نن خبرونه کې په شکرې مریضۍ غږیږو، تر څو هغه اورېدونکو چې یا دا ناروغي لري یا په کور کې کورنۍ کې کوم غړی په دې ناروغۍ اخته وي چې د هغې پښتنه هم له ډاکټر صاحب سره مطرح کړو. بلې ډاکټر صاحب.
نو زه به هم ستاسې دا وړاندیز تایید کړم ګران وروره، هم که ستا خوښي ستا پوښتنې ته به یو بل ځل یو غټ پروګرام جوړ کړو درد برخه کې. نو نن یوازې د نړیواله ورځ وه د شکرې، په دې به وجه باندې مونږ د شکرې برخه کې غږیږو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام
علیکم محترم
ډاکټر صاحب. بله مهرباني وکړه پوښتنه وکړئ.
او خو درد نور سره ډیر زیات دی په خپل باندې پوښم وروره. ښا اوس ټلیفون کې دا جواب راډیو لاره وره ګوره وروره. دغه ستا ورور یا څو خپلوان چې ده په نار باندې چې دغه 350 میلی ګرام باندې وی شکر ای نو چې د ډوډۍ نه ورسته ته به داسې فکر کوي دغه د 500 پورې دغه شکر جګی نو دغه شکر زخت ډیره جګه ده بل دا چې تا ول دغه په خېږي نو دا د شکرې د ناروغي یو ډیر ټیپیکل ورته یا دا چې بالکل یعنی څرګند معلومدار نه خېږي چې هغه ته پولی نویروپاتي وي دا معنی ده چې د سړي اعصابو پیدا کی اعصاب مطلونه مطلب نه بلکې په خو کې هم اعصاب شته رګونه یعنی په خو رګونه نو هغه ته چې ده دا ناروغي پیدا شوی چې هغه ته د ډېرې لوړې شکرې ناروغي او د اوږدې مودې یعنی دا به داسې نه چې یو میاشت پکې هغه ته کلونو شکر ناروغي چې لري هغې نه وروسته به د انسان ته په خو درد پیدا کیږي نو دغه درد له بده مرغه ډېر سخت دی د هغه ښه کول کوم شی چې تاسې کولی شئ کوشش وکړئ چې د هغه شکر کته شي مخکیم خو ډېر خبرې وکړې تکرار ته ضرورت نشته دا چې هغه تبه کوي تبه نو د شکر د ناروغۍ کومه نښه نه ده شکرې پورې څه اړه نه لري نو تاسې باید نور معاینات وکړئ مثال په توګه تاسې باید وکړئ چې هغه تبرکلوز ونه لري ملاریا ونه لري حتی ځینې نورې ناروغۍ دي چې هم سړی ته تبه پیدا کوي حتی ځینې سرطاني ناروغۍ دي د هوچکن په نامه باندې چې هغې کې هم سړی تبه کوي نو د هغه بیا نو د یو بل متخصص وظیفه ده چې پیدا کړي چې ولې ستاسې د خپل تبه کوي
بله ډاکټر صاحب له هلمند څخه پوپل پنامه مهرباني
تقریبا شپږ لسره یا اول سره وبچمه او خلیدون خولې کوم چې ارسونه یخنی خلیدون خولې کوم چې خو کوم چې نه هیڅ چې ما ول د شکر ته دوه درې سره ما نه کوم کړي او هغه کوم چې دا له کده لا توای چې کوم شکر چې دا ډیر نه ده چې یا مقصد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلامي او خو چې زه له خلې نه ورته نه کوم چې دا شوګر تکلیف دی نو که تاسو معلومات لرئ
پوپل اور لائن کیو سے گلائن کیو سے ڈاکٹر سے پوپل اور پختنہ خوب مور دل چیز زیات یوبس کی خلکی گو وے شکر کم ہا
اور خد شکر چنے سا عمر تو پر دے ما عمر تقریبا
30 کال
اور حرکت دیر کی او نہ
تقریبا دورزی یو کیلومتر یو نیم کیلومتر په شوبانی مدال کوم چې د ګریشته بازار سره کور پر کې پر شوبانی سم او پر شوبانی راځم پر هیڅ پر لښې نه په موټر نه په مکسکل نه په بایسکل پر هیڅ نه سپریږم خاص ته څو حرکت کوم
ګوره ورخه سبا په خپل باندې پوښم زوم د رادیو دلاري ورخه ګوره ورا پوپال صاحب دا چې ول اولی تر نو ډیر شاده ته انسان د پاره اولی تر چې وګوره څنګه چې ما ته پته ده یوازې هغه د نړیوال بوکس قهرمان کلیچکو هغه اولی تر وبس کې هغه ته چې هغه بیا زخت دې سپورت کوي حرکت وسر کوي دا چې ول د ورځ یو کیلومتر کوم یو کیلومتر نه هیڅ شنه نه دی ورورخه نو دې په چې ته اولی تر اس کې تا کوم بل علاج پلري نو دا درته وایم او دا چې شکرې معاینه چې وی دي او توای چې هغه کې شکر نه و نو هغه ته کوم بل علاج لري نو اوس پښتنه دا ده چې ستا د سر معاینه چې ویلي که نه دي د سر د مغزو کې یو بله غوطه ده چې هغې ته وایي دیابیتس انسیپیدوس یعنې دا چې یو بله غوطه ده چې اوس وخت لږ دی تشریحاتو دپاره یې دومره ووایم چې کله کله یو غوطه کې تکلیف وي چې هغه نه شي کولی د انسان تشې متیازې ونیسي سړی بیا ډېرې متیازې کوي مجبور بیا اوبه وڅکي نو یو ځل ته باید یو بل ډاکټر ته چې هغه د مغزو ډاکټر دی هغه لاړ شي هغه ستا د سر عکس واخیستل شي وګوري چې ستا یو غوطه ده هغې کې څه تاوان دی او که نه دی بل دا ده چې یو داخله ډاکټر ته لاړ شي چې ستا د بدن په وینه کې د نور څه مینرالي مواد چې دي هغه وګوري چې پوره دي او که نه دي
روغتیا د ژوند شتمني